أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. خب خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و با زبان روزه و انشالله روان روزه و دل روزه محفل ذکر اهل بیت عصمت طاهرات علیهم السلام قدم نهادند. امید است که این دقایقی که به یاد اون بزرگواران و به محبت اون بزرگواران با هم می‌نشینیم، توجهات خاصه اهل بیت عصمت طاهرات علیهم السلام، عنایت ویژه اونها در جهت تقرب الله و نیل به آرمان‌هایی که اون بزرگواران برای دوستانشون بر سر داشتن نصیب همه ما بشه انشاءالله. در دو جلسه گذشته به مناسبت های اشاراتی شد و امروز هم باز به گوشه هایی از بحث در حد اشاره یک نگاهی می اندازیم. انشاءالله برای بهره بردن بیشتر از این موقعیت فرصت بزرگ الهی مؤثر واقع بشه. روزه ماه مبارک رمضان در ادبیات قرآن یا به طور کلی بگیم روزه، هم ماه مبارک رمضان یا هر ماه دیگر، با سه تعبیر در قرآن کریم از این یاد شده. در آیه‌ای که وجوب روزه رو اعلام کرد قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمود روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند واجب بود، شاید از رهگذر روزه به تقوا راه پیدا کنید. در این آیه شریفه که نکات بسیار عمیق و زیبایی در همین آیه وجود داره که حالا اگر قسمت شد جلسات بعد به برخی از گوشه هاش اشاره کنیم، از روزه ماه مبارک رمضان تعبیر به صیام شده. صیام به معنی امساک، به معنی دست باز داشتن از چیز. اما در جای دیگه قرآن کریم فرمود تعین به صبر و صلات، نماز و به صبر. صبر رو هم مقدم داشت. حالا چرا مقدم داشت هم باز یه لطافت میشه. همون به صبر و به نماز، به این دو در واقع متوجه بشید و مدد به طلبید، دیرو به طلبید، کمک بگیرید برای طی کردن راه های عبودیت، نیل به مراتب بندگی حضرت حق. خب زیل این آیه شریفه حدیث داریم از امام صادق علیه السلام روایت شده. حضرت فرمود ان الصبر الصیام، مقصود از صبری که در این آیه آمده که از صبر مدد بجویی، مقصود روزه است. بعد حضرت فرمود اذا نزلت در رجل نازلت و شدیده فلیسون، وقتی که یک حادثه سنگین و سختی بر شخص وارد میشه، برای اینکه تحمل اون حادثه در اون ایجاد بشه باید روزه بگیرن. روزه نیروی تحمل انسان رو بالا میبره. خب روزه به اعتبار اینکه صبر است، حبس نفس است از منهیات روزه، نفس خودش. در صیام شما ظاهر خودتون رو، بدن خودتون رو کنترل می‌کنید. در صبر نفس کنترل میشه، نفس از رغبت و میل و کشش به سوی اون چه که منهیات نفسانی روز هست باز داشته میشه. تعبیر سومی که از روزه در قرآن کریم آمده تعبیر سیاحت هست. فرمود الصائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. فرمود بندگان طائب و توبه کننده، بندگان عبادت گذار، بندگان سپاس گذار و اهل حمد. بعد فرمود السائحون بندگان سیاحتگر، بندگان سیاحت کننده. بعد هم فرمود الراکعون بندگان رکوع کننده. یا در جای دیگه فرمود سائحات طیبات و ابکارا، فرمود زنان سیاحتگری که با اون خصوصیات هست. خب اینجا سوال مقصود سیاحت چیه اینجا؟ در حدیثی که از پیغمبر اکرم روایت شده براب نقل، حضرت فرمود سیاحت و امتی از سیام، سیاحت امت من روزه است. حالا چرا تعبیر به سیاحت شده از روزه در این آیات؟ شاید ناظر بر این باشد که انسان روزه دار با رهایی از حجاب شهوات از رهگذر روزه دیده باطنش باز میشه و سیر در ملکوت عالم میکنه و سیاحت میکنه مراتب عالم بالا و پرواز در عوالم بالا میکنه. لذا از روزه تعبیر به سیاحت شده. خب این سه تعبیری که از روزه در قرآن کریم آمده. به لحاظ دیگر روزه رو به سه مرتبه تقسیم کرده. فرمودن مرتبه اولا روزه عامه یا روزه عوامه، روزه ایست که عموم مردم، اکثریت مردم در همون حد از روزه بهره می‌برند. اون ترک مفترات فقهیه روزه که این روزه بدنه، یعنی پیکر انسان از خوردن، از آشامیدن، از گرد و غبار غلیظ به هم فرو بردن، از سر به تمامه در زیر آب فرو بردن و از دیگر منهیات و مفترات به جنبه رفتاری و عملی داره پرهیز میکنه. این روزه بدنه، روزه عوام، روزه بدن است. بدن اونها فقط صائم. مرتبه دوم روزه خاص است یا روزه خواص است. روزه خواص ترک مفترات باطنیه روزه است، مثل غیبت، مثل دشنام، مثل حسد، مثل بغض، مثل کینه، در واقع اون چه که جنبه باطنی دارد، چون اینها مفتر روزه هست. حالا شاید از در فقهی حکم به افطار نشه کرد، ولی تو روایات تعابیری جدی داریم در این زمینه. شاید قبلا هم یادم نیست چرا صادق قبل اشاره کردم یا نه، مثلا یه خانومی در محضر پیغمبر یه شخصی رو که داشت مثلا بد میشد یا هر بدم نمیشد ولی افراد میشناختنش، افراد حاضر، بعد مثلا پشت سر او او رو مدخره کرد، داره مثلا قدش کوتاست، قیافش اینجوری هست، ولی هست بنابرای اون چه که نقل شده و تو ذهنم هست، پیغمبر اکرم فرمودن بگید فضا بیاریم این خانم بخوره. اصلا یا رسول الله من روزم، فضا فرمودن دیگه شما روزه نیست، دیگه شما از بین رفت. با این حرفی که اینم روزه نفسه، اولی روزه بدن بود، دومی روزه نفس. روزه اخص یا روزه اخص خواص روزه قلب است، که اون روزه است حرف و اعراض از ما سوى الله در او انجام میشه. یعنی اینجا دیگه توجه به غیر خدا، رغبت به غیر خدا، میل به غیر خدا کنار نهاده میشه. این روزه قلبه. شاید اون سه تا اسم رو به یه تعبیری بشه گفت، اشارهی به این سه مرتبه روزه هم میتونه باشه. صیام روزه بدن است، ترک مفترات فعلیه، صبر روزه نفس است، مقاومت در برابر لغزش های نفسانی، ترک مفترات باطنیه،
همون جهاد اکبر به اصطلاح روایات ما، مبارزه با نفس،
و سیاحت روزه قلب است، ترک و اعراض از ماسب الله،
اون جهاد اعظم که جنگیدن با هر چه غیر خداست در وجود خیشتن، اینم روزه اخص خباسته
که ثمرش هم سیاحت در ملکوت است.
پس این سه مرتبه از مراتب روزه. هر مرتبه ای از وجود ما که روزه باشه، همون مرتبه از آثار روزه نصیب ما میشه. بنابراین اگر طالب مراتب اعلای آثار روزه هستیم، باید روزه رو هم با همون مراتب اعلای خودش مراعات کنیم. برای رسیدن به باطن روزه باید باطنمون روزه باشه، و برای رسیدن به قلب روزه باید قلبمون روزه باشه.
باز به تقدیر دیگری، روزه رو به مراتبی میشه تقسیم. اون تا این مقدمه شده میگه نکته‌ای رو عرض کنم خدمت. ببینید در قرآن و در روایات معصومین علیهم السلام، تشویق به طاعات و عبادات با دو ادبیات انجام شده. یه ادبیاتی که مخاطبش اکثریت خلق است، و ادبیات و اصطلاحات دیگر که مخاطبش اخص خلق است، اقلیتی در بین خلق. از جمله در مورد روزه، ببینید تعبیری که در مورد روزه در دعای وداع ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده اینه. حضرت به خدای متعال عرض میکنه که انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک ترید ربحهم فی متاجرتهم لک. یعنی خدایا تو همون کسی هستی که در بها و قیمتی که بر عهده گرفتی به پردازی به بندگانه افزونی قائل شدی، قیمت رو بالا بردی، به بهای سنگینتری حاضر شدی عبادت خلق رو خریدار بشی، و از این کار سود بردن خلق رو در تجارتی که با تو میکنن قصد کردی. خب ببینید اینجا ادبیات تجارت، بالا بردن غیبت، سود بردن و تجارت کردن، این سه تا واژه صوم، ربح و تجارت، ادبیات تجارت. آیات فراوانی هم در قرآن کریم با همین ادبیات سخن گفته. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، آیا شما رو دلالت بکنم به تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات میبخشه؟ تعبیر تجارت. یا حتی در بحث شهادت، جهاد در راه خدا و شهادت، همین ادبیات تجارت مطرح. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیله و یقتلون و یقتلون. فرمود خدای متعال مشتریست، خریدار از مؤمنان جانهاشون و مالهاشون رو، و در قبال خرید جان و مال مؤمنین به اونها بهشت رو میده. بعد فرمود این خریداری به چه شکلیست؟ فرمود یقاتلون فی سبیله، فرمود میرن مؤمنین در میدان نبرد در راه خدا می جنگن، خارزار میکنن، میکشند و کشته میشوند. بعد فرمود فستبشرو به بیع کم الذی بایعتم به، فرمود بشارت باد بر شما، مژده باد به شما با این در واقع معامله ای که انجام دادید. ببینید حتی در زمینه شهادت در راه خدا ادبیات، ادبیات تجارت است و بیع است و نمیدونم شراء است و امثال این هست. تو روایات هم همینطور، تجارت مربحه یسر حالهم ربهم، تجارت پرسودی که پروردگارشون برای اونها میسر کرده و فراهم کرده. این یه ادبیاتی که ادبیات تجارته. اما در آیات و احادیث زبان دیگر و اصطلاح دیگری هم وجود داره که اون زبان و اصطلاح اهل محبت و اهل عشق. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این آیه در شأن امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهم اجمعین نازل شد. فرمود اینها اطعام میکنند به عشق الهی، علی حبه. البته این علی حبه دو جور معنا شده، ولی معنای لطیفتر و زیباترش همینه که به عشق خدا، به در راه محبت خدا مسکین و یتیم و اسیر رو اطعام میکنند و میگن ما شما رو به عشق خدا در راه توجه به خدا اطعام کردیم و هیچ جزایی و هیچ تشکری از شما توقع نداریم. خب ببینید اینجا ادبیات، ادبیات محبت. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان شدیدترین درجه محبت رو به خدا دارن. به بیان دیگر همون عشق تو ادبیات عرفان اشد حبا. در روایات هم همینطور. خب این دو ادبیات همونطور که عرض کردم دو گروه مخاطب داره. اکثریت خلق اهل تجارت هم، یعنی انسان تا در وادی نفس قدم میزنه و تا در عالم نفس سیر میکنه اهل تجارت، خودش رو میبینه و سود و زیان خودش رو مراقبه، دغدغه سود و زیان خودش رو داره، هر چه که بکند میدونه چه کارهای دنیوی و چه کارهای عبادی، تو همه اینها اهل تجارت. اگه تو زندگی روزمرهش کالایی رو میده و پولی رو میگیره به خاطر سودی که در این فروش این کالا به دست بیاد، اگر شغلی رو عهده‌دار میشه متصدی مسئولیتی میشه برای درآمدی که از رهگذر اون مسئولیت و ثمر عاید و نصیبش میشه، و اگر وارد وادی دین میشود اونجا هم اهل تجارت. حالا کسایی که وارد وادی دین شدن به گونه‌های مختلف اهل تجارت بودن، یه عده‌شون که در واقع دین رو بازیچه قرار دادن، اونها صداقت در دین گرایی نداشتن، کسانی هم که با تزویر و نفاق و ریا آمدن تا دنیایی به هم بزنن، پولی از خلق بدوشن، تخت پوستی برای خودشون درست کنند و در صدر خانقاهی بنشینند و آقایی بفروشن بر خلق، دیگران مدح اونها رو بگن و اینها ارضا بشن با این مدحی که از اونها میکنن، ریاستی به دست بیارن، موقعیتی به دست بیارن، اینها که خب حسابشون روشن، خب اینام تاجرن دیگه، آمدن با تظاهر به دین منافقانه چنون موقعیتی بدهد. گروه دیگر نه منافق نیستند، کسانی هستن که همتشون پایینه در توقعشون در عبادات و در توجه به دین، همت پایینه دارن، یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، اهل نفاق هم نیست، اهل تزویر هم نیست، اهل ریا و سمعه هم نیست که عمل رو به چشم دیگران بکشاند که ریا بشود یا به گوش دیگران برساند که سمعه بشود، اهل این هم نیست، واقعا خالصانه داره عبادت میکنه، اما انتظار و توقعی که از این عبادت داره اینه که گره از کارهای دنیویش گشوده بشه. میگه اگه نماز شب بخونم مثلا رزقم وسعت پیدا میکنه، نمیدونم عمر طولانی پیدا میکنه، سیمای نورانی و زیبا و جذابی پیدا میکنم، میره نماز شب بخونه برای این. اگه بین طلوع این بیدار بشم مثلا چنین برکتی خدا به رزق و روزی و زندگانی من میده، بین طلوع این رو بیدار میشه برای این. در واقع در دیانتشون صداقت دارند اما همت بسیار بزرگ، باورمندند به دین اما همت بسیار. حالا بعضی دیگه هم هستن که اونها انتظارات دنیوی دارند منتها باز به یه شکل دیگری. نمونه اینها رو شما تو روانشناسای غربی میبینید، روانشناس هایی که توصیه می کنند به افراد که به سمت دین و عرفان و اینها برید. این در شرایطی است که خود اون روانشناس یه آدم مادی و متریالیسته و مطلقا عقیده به خدا و ماورا و طبیعه نداره. اینها چی میگن؟ اینها معتقدند که خدا یک اندیشه موهوم است علیاذ بالله، منتها میگن اندیشه موهوم مفیدی. خوب آدم یه همچین توهمی داشته باشه، آدمی که چنین توهمی داره فکر میکنه یه خدایی تو عالم هست، این بیشتر پایبنده به اخلاقیات خواهد بود تو زندگی، چون تو هر خلوتی این احساس رو داره که همون خدای موهوم داره او رو میپاد، مراقب اوست. یا مثلا در موقعیت که به قدرت رسید که دیگران زورشون نمیرسه او رو کیفر بکنن، چنین عقیده موهومی سبب می شود که از ترس اون موجود مقتدر خیالی خودش جرأت نکند که دست به ظلم بزنه، دست به آلودگی بزنه. یا این که میگن اگر چنین موجود موهومی رو انسان معتقد باشه خوبه. چرا؟ چون اگر فشارهای زندگی خیلی بهش فشار آورد، یه موجودی رو داره که با او خلوت کنه، درد دل کنه، راز دل بگه، عقده های دلش رو خالی کنه، سبک بشه، پس خوبه، مفیده، ولی موهومه. این موجود واقعیت نداره، ولی این عقیده غیر واقعی معتقد بودنه بهش سودمند میکنه. تو حالت نیایش، تو حالت دعا، انسان به آرامش روانی میرسه، به یک نیروی اعتماد به نفس میرسه، به یک قدرت مقاومت و پایداری میرسه، احساس میکنه تنها نیست تو زندگی، یه کسی هست که حامی او باشه تو زندگی و در سخت‌ترین شرایط باز هم امیدی باشه به اینکه به کمک او انسان رهایی پیدا کنه. علی ای حال عقیده به این موجودی که غیر واقعی است رو عقیده سودمندی میدونه و باز در طلب سود توصیه میکنن افراد برای بهره‌مندی از این منافع استفاده کنن از سود دینگرایی. یا نه، از این هم بالاتره، فرد انتظاراتش از دین دیگه انتظارات دنیوی نیست، بالاتر رفته، او نگرانه خطرات تمرد از فرمان خداست. او میگه اگر من سر به راه طاعت و بندگی ننهم، کیفر سخت اخروی در انتظار من، عذاب خدا متوجه به من خواهد شد، عذاب دوزخی من رو تهدید میکنه. ولذا این آدم بدون اینکه منفعتی و سودی و خاصیتی در عبادتی باشه و بدون اینکه علاقه و محبتی به خدا و معبود داشته باشه، صرفا به خاطر مسئولیت خودش از زیانها و خسارات تمرد از فرمان خدا، راه عبودیت و بندگی رو طی می‌کنه به دین بود. این هم باز تاجرانه است. یعنی خیلی ها روی کردشون به دین روی کرده تاجر، یا نه کسی که بویی برده از این که عمل به فرامین الهی چه سودهایی داره، سودهای اخروی. ابر انسان روزه ای از رضوان جنان خواهد شد، انتقال از این عالم و جان دادن راحت و لذت بخش خواهد شد، عبور از پل صراط مثل برق خاطر در واقع اتفاق میفته، به غیر حساب انسان رو وارد بهشت میکنه و از نعم و لذائذ وافر بهشتی جاودانه انسان منتفع میشه اگر فرامین الهی رو اجرا کنه. خب این گروه هم تاجرانه دارن فرمان خدا رو اجرا میکنن. اینها محبتی به فرمان دهنده ندارن، سود اجرای فرمان در آخرت محرک شده نفسه. بنابراین همونطور که دیدید قسمت اعظم خلق اهل تجارت هم. حتی در دین گراییشون اهل تجارت هم. میدن تا چیز بزرگتری بگیره. لذا قرآن هم با ادبیات تجارت عمدتا حرف زده، سخن از بیع و شراء و ثمن و امثالی حرف زده. در حدیث داریم لیسه ظاهرن از امام کاظم علیه السلام روایت شده، لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. فرمود برای بدنها و پیکرهای شما قیمتی جز بهشت وجود نداره، پس به غیر بهشت بدن رو نفروشید. خب یه لطافت دیگه، پس بهشت قیمت بدن انسانه، قیمت دل مؤمن یه چیز دیگه هست. لقاء الله سبحان الله این قرب الله. فرمود لیس لعبدانکم ثمن الا الجنة. حالا یه اشاره بود. به هر حال با عموم خلق با ادبیات ثمن و بیع و ربح و شراء و امثال اینها صحبت کرده، اما با اقلیتی از خلق زبان محبت رو گشوده و با ادبیات محبت سخن گفته. خب ببینید انسان به هر نحوی به روزه بپردازد در مرتبه ای از فواید روزه بهره‌مند میشه. حالا طبق اون تقسیم بندی که قبلا اشاره کردم، انسانی که بدنش فقط روزه است، خب فواید در واقع روزه بدن فقط نصیبش میشه. انسانی که علاوه بر بدن نفسش هم روزه گرفته از افتراف باطنیه، این مرتبه بالاتری از ثمرات روزه رو به دست میاره. و کسی که علاوه بر بدن و نفس قلبش هم روزه گرفته، این مرتبه اعلای ثمرات روزه به دستش میاره. لذا در بحث فواید روزه که جلسه قبل اشاره کردم، خب دیدید فواید متنوعی قابل تصور. بعضی از این فواید فوایدی است که بر روزه بدن مترتبه، برخی فوایدی است که بر روزه نفس مترتبه، برخی فوایدی است که بر روزه قلب و دل مترتبه. یک وقت روزه به عنوان پرهیزی است برای رهایی از امراض جسمانی و نفسانی در برابر تکالیف، که حالا همون اشاره رو اینجا بگم چرا صبر رو اول گفت و صلات رو دوم. چون بیمار تا از نادواها و مضرات پرهیز نکند، داروها درش مؤثر واقع نمی شود. روزه پرهیز است، نماز داروست. لذا اول فرمود صبر، بعد فرمود صلات. اما یه وقت بالاتر از این نگاه میکنیم، یعنی روزه رو بالاتر از مرتبه اون دعای صحیحه سجادیه نگاه میکنیم که انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادی که تورید و ربح هم فی متاجرت هنک. بالاتر از این سر اون مرتبه ایست که فرمود از صوملی، بنابرای اون چه که نعمل شده حدیث قدسی، فرمود روزه متعلق به من است، روزه مال خود من است. خب همه عبادات مال خود است، اما روزه چه اختصاصی داره؟ نفر بود از صلات و دی، نفر بود از جهاد و دی، فرمود از صوملی. چه ویژگی داره روزه که فرمود از صوملی؟ بعد فرمود از سمولی و انا عجزی به، فرمود روزه متعلق به منه، خودم جزا میدم به روزه دار. خدای متعال فرمود خودم جزا میدم به روزه دار، خودم میدم به واسطه ها محول نمیدم. به این نشون دهنده مرتبه بلند روزه دار در بین عبادت دار. و یا تعبیر دیگر با عبارت دیگری، این عبارت رو اینجوری هم میشه خوند که از سومولی و انا اجزا به، روزه متعلقه به من است و خودم جزای روزه، خودم جزای روزه. خب یه خودم جزای روزه هم این اون در واقع ثمره روزه در مرتبه اعلا، یعنی کسی که هم بدنش هم نفسش و هم قلبش روزه گیره، کمایی که در همون آیه که فرمود لعلکم تتقون، روزه برای شما واجب شد، شاید تقوا برای شما حاصل بشه. و تقوا میدونید مراتبی داره دیگه، یه تقوا تقوای بدنه، خویشتنداری در برابر ارتکاب گناهان و معاصی، یه تقوا تقوای نفسه که پرهیز کردن از اون چه که ناپسند است از روحیات و خلقیات، یه تقوام تقوای قلبه که پرهیز کردن از توجه به غیر خدا است. پس این لعلکم تتقونم دارای مراتبی، یعنی تقوای حاصل از روزه هم مراتبی میتونه باشه. به هر صورت انا اجزاوه یعنی خودم جزای روزم، یعنی لقاء من، وصال من، دیدار من، قرب من ثمره روزه راستینه. کسی که روزه رو در اعلا مرتبه خودش بگیره به لقاء من، به وصال من نائل میشه. اینان که فقط اهل تجارت نیستن، چون تا آدم تو وادی نفس خودش رو ببینه، مراقب سود و زیان خودش، تنها انسان عاشق است که دیگه خود نمیدونه. همونطور که دارید که فرمودن خب و کشه یعمی و جسم، عشق و محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، کر میکنه از چه؟ از شنیدن چیزی جز در رابطه با معشوقه، و کور میکنه از دیدن کسی جز معشوق. لذا اگر کسی عاشق باشه غیر معشوق نمیبینه. یعنی توی مجلسی وارد چه هزار نفر آدم اونجا هستن، معشوق اونم در بین این هزار نفره، این آدم عاشق شیشتون گرواسش سراغ معشوق داشته، اون 999 نفر دیگر را اصلا نمیده، گوشش فقط به سخن معشوقشه، حرف دیگران را اصلا نمیشه. عاشق غیر معشوق نمیبینه، نه دیگران رو نمیبینه، خودش رو هم نمیبینه، چون عشق فنای در معشوقه و عاشق خود نمیبینه دیگر. خود نمیدونه. خب چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از زمین. یه خود نمیبینه، یاد خودش رو هم فراموش کرده. خب انسانی که به برکت عشق و به یمن عشق الهی از دام نفس رهید و وادی نفس رو طی کرد و از این عالم نفس بیرون آمد، دیگه این آدم خودی نمیبیند که سودی برای خیش ببیند، زیانی برای خیش ببیند، پروایی از زیان کند یا رغبتی به سود بکند. اینها عبادتشون عبادت خالصانه. این همون عبادتی که انسان رو به لقاء الهی میرسونه که فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسی که آرزومند دیدار پروردگارشه باید عمل صالح انجام بده، ولی در این عمل صالح، در این عبادت و بندگی که داره انجام میده، احدی رو شریک خدا نکنه. خب این احدی یکی هم خودشه دیگه، یعنی خودش هم شریک نباشه تو این عبادت، عبادت نکنه که خودش به جایی برسه. این عبادت خالصانه است که از فقط عاشق میتونه سر بزنه، چون فقط عاشقه که دیگه نفس رو عبور کرده ازش، و در نتیجه این روزه عاشقان است که انسان رو به لقاء و وصال خدا میرسونه. لذا انسان عاشق روزه داره. اشاره کردم قبلا هم به مناسبت های متعددی، گفتم انسان عاشق عشق او رو از خورد و خوراک میندازه. همین عشق های مجازی همینجوریه ها، همین عشق هایی که دوتا آدم عاشق هم میشه چه برسه به عشق هم. عشق عاشق رو از خورد و خوراک میندازه. لذا مؤمن روزدار میشه، از خورد و خوراک میاد. ببین الان شما از خورد و خوراک افتادید دیگه، نمیخورید نمیاشون. تماشای جمال معشوق و محبوب عاشق رو سیر میکنه، دیگه نیازی به خورد و خوراک نداره. چون روزدار حقیقی نظر به وجه خدا میکنه که فرمود لصائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الله. برای روزدار دو شادمانی وجود داره، یک شادمانی هنگام افطار که خب خوشحال و سرخوش است که تونست وظیفه عبودیتش رو به انجام برسانه، و فرحتون عند لقاء الله یک شادمانی هم در هنگام دیدار خدا، لقاء خدا. و اگر صائم روزش روزه عاشقانه باشد، در دل روزه خدا رو ملاقات میکنه، دل روزه به لقاء الله میرسه. لذا این صائم یک پارچه بهجت و شادمانی. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی که در اون روز شاداب و بشاش است و به پروردگاه خودشون نظر میکنه. روزدار حقیقی این گونه است. لذا فرحتون عند لقاء الله، این روزه عاشقانه است که روزدارش به لقاء الهی رسیده، نظر به وجه رب خودش داره میکنه و تماشای جمال معشوق او رو سیر میکنه، دیگه نیازی به خورد و خوراک نداره. اخلاص میوه این عشقه، رضا هم میوه این عشقه، که بحثیه که ما از مصباح الهدا داریم میخونیم این روزا. مقام رضا هم میوه عشقه، یعنی انسان عاشق است که به اون چه معشوق میکنه راضی، اون چه معشوق میکنه برای او دوست داشتنی است، لذت بخشه. او زهر از قبل تو نوش داروز، فکش از دهن تو طیبات هست. او به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم زهر که درمان هم از اوست. محتوی رضا محصول عشق، انسان عاشق است که به هر چه معشوق میکند خوشه. و زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت، زیر شمشیر غم رقص کنان لذت می‌برم. پس مقام رضا هم میوه همین روزه عاشقانه است. اگر عبادت عبادت عاشقان باشد، این عابد به مقام رضا رسیده که مقام بلندی است. حالا انشاءالله تو مصباح ادامه که دادیم تست رضا رو، نقطه های جدیدتری رو هم میبینیم. به هر صورت امیدواریم انشاءالله خدای متعال عنایت بکنه روزه ما جامع مرتبه صیام، صبر و سیاحت باشه. روزه ما جامع مراتب روزه بدن، روزه نفس و روزه قلب باشه ان شاء الله. خب به صلوات ختم بکنیم. اللهم صل علی محمد.